بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در روایاتی بود که استدلال شده بود به اون روایات برای براءت شرعیه. چهار حدیث رو متعرض شدیم، رسیدیم به حدیث پنجم، حدیث هل هستش. این حدیث هل عبارت است از صحیح عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال كل شيء فيه حلال و حرام، هر شیئی که در او حلال است و حرام، فهو لك حلال ابدا، اون بر تو حلال است، حتی تعرف الحرام منه بعینه، تا اینکه حرام رو بشناسی، فتدعه، اون رو رها کنی. آدرس حدیث هست وسائل جلد 17 صفحه 87 حدیث 1. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه. در اینکه این روایت دلالت داره بر براءت تردیدی نیست. چرا؟ چون مقیا کرده به معرفت و علم. گفتیم هر وقت مقیا یا مقیده به علم میشه، مراد چیه؟ مراد اون حکم ظاهری است، چون احکام و تکالیف واقعیه مقیا به علم نیستش، مقیده به علم نیست. داره کل شیء فیه حلال فحرام فهو لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. پس بنابراین در این که دلالت بر براءت داره هیچ جای تردیدی نیست. انما الکلام و تمام الکلام در اینه که آیا این روایت شبهات حکمیه رو میگیره یا نمیگیره. پس دلالتش بر براءت تمامه، اشکالش در اینه که آیا شبهه حکمیه رو شامل میشه یا نیست. و در اصول بحث از براءت در شبهات چیه؟ حکمیه. دو تا قرینه ذکر کردن در این روایت که گفته شده به این دو تا قرینه این روایت اصلا شامل شبهات حکمیه نمیشه. قرینه اول قرینه است که از مرحوم شیخ نقل شده. مرحوم شیخ فرموده در این روایت دو تا ظهور هست که اقتضا این دو تا ظهور اینه که این شبهه‌ای که مد نظره حتما شبهه موضوعی است و شبهه حکمیه مد نظر نیست. ظهور اول اینه که این تقسیم شیء به حلال و حرام فعلیت داره، چون درش سخن از تردید نیست، سخن از تقسیمه. کل شیء فیه حلال و حرام، هر شیئی که شما در نظر نگیری این فرد حلال داره فرد حرام. مثلا آب رو در نظر بگیری، آب حلال داریم آب حرام، یعنی آبی که شربش حلاله آبی که شربش حرامه. گوشت داره در نظر بگیرین، حلال داره و حرام، یعنی گوشتی که اکلش حلاله و گوشتی که اکلش حرامه. لباس رو در نظر بگیرین، لباس حلال داریم و لباس حرام، یعنی لباسی که لبسش حلاله و لباسی که لبسش حرامه. فرش رو در نظر بگیم، فرش حلال داریم و فرش حرام، فرشی که تصرفش در او حلاله و فرشی که تصرف در او حرام. هر شیئی رو که نگاه کنیم این دو قسم رو داره، حلال داره و حرام. هیچ شیئی رو پیدا نمی کنیم که فقط همه افرادش حلال باشه یا همه افرادش چیه؟ حرام باشه. مثلا خمر رو در نظر بگیم، خمری داریم که حلاله و خمری داریم چیه؟ حرامه. اگر در حال استرار باشه شربش حلاله، اگر در غیر استرار باشه حرامه، در معالجه باشه حلاله، در غیر معالجه باشه حرامه. هر چیزی که شما نگاه کنین فرد حلال داره و فرد حرام. این ظهور اولیش. و ظهور دومش اینه که منشأ شک و تردید ما این انقسامه. یعنی اگر شک کردیم که این فرد از اون افراد حلاله هست و از اون افراد حرامه، اگر شک کردیم در اینجا چیه؟ در اینجا هستش که ما به دچار شک میشیم، نمیدونیم این فرد از اون افراد محلله است یا از اون افراد محرمه است. خب این روایت میگه هر شیئی که دو قسم داره، یک و شک میکنین در اینکه این فرد از اقسام حلاله یا از اقسام حرامه، بگو از افراد حلاله. خب این دو خصوصیت مختص به چیه؟ به شبهه موضوعیه است، در شبهه حکمیه نیست. در شبهه حکمیه اینطور نیست. در شبهه حکمیه تردید ما نه از ناحیه، تردید ما اینه که شاره جعل کرده یا جعل نکرده. نمیدانیم آیا حرمت رو مثلا برای اسیر عنبی جعل کرده یا نه، برای شربت توتون حرمت رو جعل کرده یا نه، برای اسیر عنبی نجاست رو جعل کرده یا نه، برای خرگوش حلیت رو جعل کرده یا نه، یا حرمت جعل شده. پس اولا اینطور نیستش در شبهات حکمیه، اصلا مربوط به جعل شارع، کاری به افراد نداریم. دست شارع، شارع میتونه تمام افراد خمر حلال جعل کنه، میتونه برای تمام افرادش حرمت جعل کنه، میتونه برای بخشی حلیت جعل کنه، برای بخشی حرمت جعل کنه. سخن از جعل این شارعه که میتونه به لحاظ افراد جعل حلیت کنه یا حرمت. و منشأ شک ما هم این تقسیم نیست. منشأ شک ما در شبهات حکمی فقط یک شیه و اون عدم الدلیله. دلیلی بر تکلیف یا عدم تکلیف در دست نیست. بنابراین منشأ شک ما دو قسم بودنش نیست، بلکه منشأ شک ما عدم دلیله. دلیلی نداریم که شارع آیا مثلا برای توتون، شرب توتون جعل حرمت کرده یا نکرده. پس بنابراین این روایت شبهات حکمیه را اصلا نمیگیره و فقط و فقط ناظره به چیه؟ به شبهات موضوعی است. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف انه حرام و اینه. پس این بیان اول، این قرینه است که دیگران هم پذیرفتن این قرینه را از مرحوم شیخ، که به این قرینه گفته این روایت اصلا ناظر و شامل شبه حکمیه نمیشه. نه، شه به اعتبار عنوان کلی موضوع، نه به عنوان حکم. کل شیء فیه، نه حکم نیست، اسم شبه حکمیه یعنی اون موضوع کلی نه موضوع جزئی. وقت کل شیء در اینجا یعنی هر موضوعی رو که شما در نظر نگیرید، هر شیء رو که در نظر بگیرید افراد حلال داره و افراد حرام داره. این یک قرینه است از مرحوم شیخ نقل شده که اگر بخواید کلام مرحوم شیخ رو ملاحظه کنین، ایشان نقل کرده در مباحث جلد 3 صفحه 278. قرینه دوم قرینه است که از مرحوم آقای خویی نقل شده، طبعا از استادشون، ایشان از استاد خودشون نقل کردن، اما این قرینه از ایشان از مرحوم آقای خویی نقل شده. و اون قرینه چیه؟ کلمه به عینهی هستش، حتی تعرف انه حرام به عینه. خوب دقت کنید، ایشان فرموده اگر این کل شیء فیه حلال و حرام ناظر به شبهات حکمیه باشه، این کلمه به عینه فقط میشه تأکید، حتی تعرف انه حرام به عینه. چون چرا؟ چون معرفت حرمت مثلا شرب الخمر همون معرفت و حرمت شرب الخمر به عینه هست، چیز زائدی نیستش. پس اگر این روایت ناظر به شبهات و حکمیه باشه، به عینه میشه تأکید. و اگر این روایت ناظر به شبهات موضوعیه باشه، دیگه تأکید نیست، تقییده. چی رو خواسته خارج کنه با این قید؟ خواسته شبهات غیر محصوره رو خارج کنه، چون نوعا هر فرد مشکوک در مورد شبهه غیر محصوره هست. مثلا نمیدانید این گوشت حلال یا حرام، شما یه علم اجمالی دارین که در این بلد قطعاً چیه؟ گوشت حرام وجود داره، که احتمال میدین یکی از اون گوشت حرام همین باشه. نمیدانید این آب نجسه یا پاک، علم اجمالی دارید که چیه؟ در این بلد قطعاً آب نجس وجود داره، احتمال میدین یکی از آبهای نجس همین آب باشه. پس بنابراین آمده شبهه غیر محصوره رو خارج کنه. ما در شبهه غیر محصوره علم اجمالی داریم اما منجز نیست، به خلاف محصوره که منجزه. پس این به عینه نخواسته علم اجمالی محصور رو خارج کنه، خواسته علم اجمالی غیر محصور رو خارج کنه. ولی شما هر جا که شک می‌نیم دونی این حیوان مزکاست یا غیر مزکاست، علم اجمالی دارین که در این بلد قطعا حیوان غیر مزکا موجوده، و احتمال میدین یکی از اون حیوانات غیر مزکا همین حیوان باشه.
باید موارد محصوره رو هم شامل بشه، باید توی دلیل دیگه اخراجش بکنیم دیگه. ولی خب تو اونجا هم به عین اینکه نمیدونیم.
خب حالا یا به اعتبار اینکه در ارتکاز چون تنجیزش هست این رو خارج میکنه، بر فرضی اونم بخواد خارج کنه ضرر نداره. آره، منتها اونی که الان میخوایم قیدش بزنیم و از او احتراز کنیم شبهه غیر محصوره است. این قرینه است که مرحوم آقای خویی پذیرفتن طبعا به مرحوم میرزا. این رب در همون مباحث آدرسی که گفتیم در 280 صفحه 280 نقل فرموده. مرحوم آقای صدر این قرینه میرزایی رو اشکال کرده. این رو خوب دقت کنید، یه مقالطه هست که خیلی زیاد اتفاق میفته. اگر ما یه عنوانی داشته باشیم که این عنوان فرد نادر داشته باشه، اختصاص این عنوان به این فرد نادر غیر ظاهره، این غیر عرفی است. اما شمولش نسبت به جمعی افراد حتی این فرد، این دیگه غیر عرفی نیست. مثلا اگه گفت اکرم العالم، عالم دو دسته است، عالمی که سنش بالای 90ه، عالمی که سنش بالای 90 نیست. خب عالمی که بالای 90 سنشه خیلی نادره نسبت به عالمی که چیه؟ که بالای 90 سنش نیست. اگر بگیم مراد اکرم العالم خصوص علمایی است که چیه؟ که بالای 90 سال هستن، این غیر عرفی است و خلاف ظاهره. اما اگر گفتیم نه آقا این خطاب اطلاق داره، دقت کردین این خطاب اطلاق داره، اطلاق شامل عالم 90 هم بالای 90 هم میشه، این یه خلاف ظاهر نیست. هم عالم دون 90 رو میگیره هم عالم فوق 90 رو میگیره. پس این دقت کنین، این عناوین اختصاصش به فرد نادر خلاف ظاهر و غیر عرفیه، اما تعمیم و شمولش نسبت به فرد نادر این دیگه عرفیه، اشکال نداره. لذا اگر فرض کنیم مثلا ما توی این کل دنیا مثلا عالمی که 6 تا انگشت داشته باشه فقط یه نفر داشته باشیم، یا 7 تا انگشت داشته باشه، این فرد نادریه، چون نوعا علما و غیر علما 5 تا انگشت دارن. حالا یه عالمی پیدا شده که 7 تا انگشت داره، چون نادر نمیشه گفت پس نمیگیره اوره. اما این احتمال خیلی غیر عرفیه که مراد مولا از اکرم العالم فقط علمایی باشه که بیش از 5 تا انگشت داشته باشه، این دیگه غیر عرفیه. اما شامل این عالم بشین که دیگه غیر عرفی نیست. میایم در ما نحن فی. خب در شبهات موضوعیه شبهه غیر محصور زیاده، اما در شبهات حکمیه غیر محصور چیه؟ کمه. شبهه غیر محصوره، شبهه حکمیه غیر محصوره ما کم داریم، یعنی شبهه غیر محصوره بیشتر در شبهات موضوعیه است، در شبه حکمی خیلی کم داریم. ما نگفتیم که این روایت کل شیء فیه حلال و حرام مختص به چی باشه؟ که به شبه حکمیه باشه، که ظاهر کلام چیه؟ میرزاست. ظاهر کلام. نه، گفتیم شامل شبهه موضوعیه و حکمیه بشه، ولو شبهه حکمیه‌ای که درش علم اجمالی به نحو غیر محصوره باشه کمه. پس بنابراین میخواییم تعمیم بدیم، نمیخواییم تخصیص بدیم. لذاش این قرینه نمیشه. ولو شبهه غیر محصوره در شبهات حکمیه خیلی کمه. پس این که ما شک میکنیم که آیا گوشت خرگوش حلال یا حرام، میدانیم در پاره از گوشتار شارع مقدس حرام جعل کرده. تو همه این گوشتایی که غیر از اون گوشتا میدونیم یه گوشت حرامی داره جعل کرده. احتمال میدیم مثلا گوشت یه حیوانی باشه که از محل ابتلا خارجه. آره، یه شبه غیر محصولش به این صورت فرض میشه. پس بنابراین قرینه اول تمام، قرینه دوم میشه ناتمام. پس این روایت دلالت نداره، سندش تمامه اما دلالت نداره. مجموع روایاتی که تا اینجا خوندیم 5 روایت شد. در این 5 روایت 2 روایتش اصلا دلالت نداشت، یکی روایت کل شیء مطلق و یکی روایت کل شیء فی حلال و حرام. 3 روایت دلالت داشت: حدیث رفع، حدیث حجب و حدیث سعه. این 3 چیه؟ دلالتش قبول کردیم. در این 3 حدیثی که دلالتش قبول کردیم، 1 حدیث سندش تمام بود و اون حدیث رفع بود. حدیث سعه و حدیث حج پیش ما سندش تمام نبود. پیش مرحوم آقای صدر فقط 1 حدیث سندش تمامه و اون حدیث حج بود. حدیث رفع سندش تمام نیست. ما فقط حدیث رفع سندش قبول کردیم، ایشان فقط حدیث حج بر سندش قبول کردن. خب پس بنابراین حالا بیا به مختار ما که حدیث رفع میشه، یا به مختار ایشان که حدیث حج میشه. 1 حدیث ما معتبر داریم و این حدیث در حد استفاضه هم هست. لااقلش اینه که چون 3 حدیث داریم و این 3 روایت به مقدار استفاضه هست. اما این روایاتی رو که گفتیم در براءت، عدد روایات براءت که در شبهات حکمی گفته شده دلالت میکنه خیلی بیش از اینه. منتها این 5 حدیث معروف شده که در کتاب اصولی مطرحش میکنم. اما اگر بخواید مجموعه این احادیث رو مراجعه بکنید، رجوع کنید به جامع احادیث شیعه جلد 1 صفحه 438. جامع احادیث شیعه جلد 1 صفحه 438 در باب 8 از ابواب مقدمات. در باب 8 یه بابی رو ایشان ذکر کرده. تمام آیات و روایاتی که گفته شده دلالت میکنه بر چی؟ دلالت میکنه بر براءت یا احتیاط در شبهات حکمی. اونجا جمع کرده، آیات بسیاری ذکر کرده و حدود 50 روایت هم نقل شده. منتها این باب جامع بین روایات براءت و احتیاطه. تمام آیات براءت رو ایشان نقل کرده، آیاتی که گفته شده بر احتیاط دلالت میکنه در شبهات حکمیه، تمام آیات و روایاتی رو ذکر کرده که مربوط به شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه رو نیاورده. و همچنین تمام اون روایاتی رو که گفته شده دلالت میکنه بر براءت در شبهه حکمیه یا احتیاط در شبهه حکمیه. حالا اینا ایشون ادعا شده، حالا چون باید روایات احتیاط رو باید بعد بررسی کنیم، و الا اون روایت احتیاط اگر تموم شه، اتفاقا بیشتر روایاتی که در این باب ایشان ذکر کرده مربوط به احتیاطه. بخش زیادش مربوط به براءته، اما تعداد بیشترش مربوط به روایات احتیاطه. به این باب، به این کتاب مراجعه بکنید، اونجا یک جا همه آیات و روایات براءت و احتیاط جمع شده. خب نتیجه پس این وجه دوم این شد که ماها مختارمون اینه که خدمت شما عرض کنم که روایات به هم سند معتبر و هم به استفاضه دلالت داره بر براءت در شبهات حکمیه. این وجه دوم. وجه اول آیات بود که نپذیرفتیم، وجه دوم روایاته که پذیرفتیم. وجه سوم، دقت بشه، وجه سوم وجهی است که خود ما ذکر کردیم و اون که گفتیم اصلا تمام اون ادله ای که دلالت میکنه بر براءت در شبهه موضوعیه میشه به همون ادله استدلال کرد بر براءت در شبهه چی؟ حکمیه. چون براءت در شبهات موضوعی مورد اختلاف نیست، گفتیم همون ادله براءت در شبهه موضوعیه میشه بهش استدلال کرد بر براءت در شبهه حکمیه. این تقریبش دقت کنید. برای تقریبش مقدمه ای رو ذکر کنم که این مقدمه مهمه. علماء ما حکم یا به تعبیری تکلیف، چون بحث براءت مربوط به تکلیفه، میریم سراغ تکلیف. تکلیف رو تقسیم کردن به کلی و جزئی، یا به تعبیری دیگه حکم رو تقسیم کردن به کلی و جزئی. چون بحث براءت میریم سراغ تکلیف. هر تکلیفی یا کلیه یا جزئیه. تکلیف کلی مثل وجوب حج بر مکلف مستطیب. تکلیف جزئی یا تکلیف کلی، مثال دیگهش در حرمت شرب خمر بر مکلف. وجوب حج بر مکلف مستطیب، حرمت شرب خمر بر مکلف، این میشه تکلیف کلی. تکلیف جزئی مثل چی؟ مثل وجوب الحج على زیدن، میشه تکلیف جزئی. تکلیف جزئی مثل چی؟ وجوب حرمت و شرب هاد الخمر على زیدن، حرمت و شرب هاد الخمر على زیدن، این میشه تکلیف جزئی. پس تکلیف یا کلیه یا جزئی. در مدرسه میرزا اسمی گذاشتن برای تکلیف کلی به نام جهل که اسم مناسبی هم نیست، و اسمی گذاشتن برای تکلیف جزئی به نام مجعول. جهل یعنی اون تکلیف یا حکم کلی، مجعول یعنی اون تکلیف یا حکم جزئی. یکی جهل اسمش گذاشتن، یکی اسمش مجعول گذاشتن. خوب دقت کنید. تا اینجا که ما آشنا شدیم با جهل و مجعول، تکلیف کلی و تکلیف جزئی، ما شبهه دو قسم داریم، شبهه حکمیه داریم و شبهه موضوعیه. در ذهن علمای ما اینه که در شبهه حکمیه مشکوک دائما چیه؟ تکلیف کلی است، و مشکوک در شبهه موضوعی دائما چیه؟ تکلیف جزئی، یعنی مجعول. این در ذهن علمای ما این هسته. وقتی میگیم شبهه حکمیه یعنی تکلیف مشکوک ما عبارت از چیه؟ تکلیف کلی و جهل. وقتی میگیم شبهه موضوعیه یعنی چی؟ یعنی تکلیف جزئی و مشعول مشکوک ماست. این رو در همین مباحث اصول قبلا توضیح دادم که در مشکوک هیچ فرقی نیست بین چی؟ بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. دائما مشکوک ما تکلیف جزئی است. یعنی وقتی من شک دارم که آیا شرب توتون حلاله یا حرام، منی که الان شک دارم، شارع نسبت به من شاک هیچ اصلی نداره، نه اصل منجزی داره نه اصل منعمن، اصلا نسبت به من چیه؟ هیچ اصلی نداره. اما وقتی که شک میکنم شرب این توتون شربش بر من حلال یا حرام، اینجاست که شارع برای من اصل داره. نمیدونم کشیدن این سیگار حلال یا حرام، شارع نسبت به من اصل داره. نمیدانم شرب این مایه بر من حلال یا حرام، شارع در اینجا به من اصل داره. دائما آقا چه در شبهات و حکمیه، وقتی من مکلف اصلی دارم که شک بکنم در تکلیف جزئی، دائما در شبهات موضوعیه وقتی که من شک در تکلیف جزئی دارم، شارع نسبت به من اصل داره. پس فرق بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه کجاست؟ گفتیم فرقش در اینه که در شبهه حکمیه شک من در تکلیف جزئی یعنی مجعول ناشی میشه از چی؟ ناشی میشه از شک در جعل و تکلیف کلی. اما شک من در تکلیف جزئی و مجعول در شبهه موضوعیه ناشی میشه از چی؟ ناشی میشه از امور خارجی. پس این دائما چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه، دائما من باید شک در تکلیف جزئی داشته باشم. منتها شک در تکلیف جزئی اگر ناشی بشه از شک در چی؟ در تکلیف کلی، ایره بهش میگیم شبهه حکمیه. اگر ناشی بشه از شک در از امور خارجی میشه شبهه موضوعیه. خب شارع این اختلافی نیست که در شبهات موضوعیه چیه؟ براءت جعل کرده. یعنی وقتی که شما شک میکنید در تکلیف جزئی، شارع در اونجا براءت و ترخیص جعل کرده. این مورد اتفاقه. حالا که در شبهه حکمیه باشه، شبهه حکمیه هم با شک در حکم کلی اصلی نداره. شک در تکلیف جزئیه، این سیگار الان کشیدنش بر من حلال یا حرام، فقط اختلافشون در کجاست؟ در منشأ شک. گفتیم که در نظر عرف فرقی نمیکنه منشأ شک شما شک در تکلیف کلی باشه یا امر خارجی، این خصوصیت عرفا القا میشه. اون روایات منختص به جایی است که چیه؟ مختص به جایی است که شبهه موضوعیه است، ولیکن منشأ شک من امر خارجی است. اما اگر منشأ شک من شک در جعل باشه، وقتی این دو فرق داره، تارتن فحص کردم و هیچ دلیلی نیافتم و تارتن فحص نکردم. در جایی که فحص نکنم بله عرفاً القاء خصوصیت نمیشه، اما در جایی که فحص کردم، فحص لازم را انجام دادم، هیچ دلیلی بر حرمت نیافتم، با این وجود شک در تکلیف دارم و این شک در جل منشأ شک من در مجعول یعنی تکلیف جزئی شده، عرف این خصوصیت منشأیت را القا میکنه. یعنی نکته ای نمیبینه که شارع در اونجا ترخیص بده در اینجا ترخیص نده. لذا اینه که گفتیم همون ادله‌ای که بر براءت و ترخیص در شبهات موضوعی دلالت میکنه، با القاء خصوصیت عرفاً در شبهات حکمیه بعد الفرض نه قبل الفرض، اونجا هم القاء خصوصیت میکنه. چرا؟ چون این در واقع در ذهن علما، اگه در کلماتشون دقت کنید در امثله، اینا همیشه دائما در ذهنشون اینه که ما شک در تکلیف کلی داریم. شک در تکلیف کلی موضوع هیچ اصل عملی نیست. یعنی فقیه عامی به لحاظ شکش در تکلیف کلی چیه؟ به لحاظ شکش در تکلیف کلی موضوع هیچ اثری نیست. حتی به اصل نمیتونه فقیه تمسک کنه و فتوا بده. وقتی شک میکنیم در حکم کلی هیچ اصلی ما نداریم. فقط وقتی در تکلیف جزئی شک میکنیم، اونجاست که عامی یا فقیه چیه اصل داره. عامی اصل از کجا پی میبره؟ به فتوای فقیه. فقیه از کجا پی میبره؟ به دلیل اصل. فقط اختلافشون در همینه. و فقیه وقتی فتوا میده در واقع تطبیق میکنه، میگه به مقتضای ادله اصل تو اینه، اصل عملیت اینه. اولویت رو بزنید اولش تثبیت بشه تا اولویتش برسه. اولویتش چرا؟ نه اونجا هم نمیده منجزه، فعلی هست. حتی نه در شبهات بدوی لزوم نداره تکلیف فعلی باشه، شاید اصلا پاک باشه. تکلیف فعلی هم معلوم نیست، احتمالش فقط هست. یعنی مقرونه به علم رو نگفتیم، شبه بدوی رو گفتیم. پس بنابراین در شبهات بدویه در ادله دقت کنید، ادله در ادله شبهات موضوعیه با القاء خصوصیت عرفن شبهات حکمیه بعد الفحص رو میگیره. فقط چون شوی اشکالی کردن یه انقلت کوچیکی بکنم جوابش بعد میاد. نگیم که ما در شبهات حکمیه دائما مقرون به علم اجمالیه و شبهات موضوعی بدویه، چون ما علم اجمالی داریم که در شارع مقدس چیه؟ تکالیفی داره. این یه شبهه اساسیه که بعد انشالله مستقلن چیه جوابش خواهیم داد، متعرض میشیم. اینم وجه سوم که گفتیم بعید نیست این وجه هم تمام باشه، که ادله براءت در شبهات موضوعیه با القاء خصوصیت عرفن شبهات حکمیه بعد الفحص را میگیره، که تمام کلام ما هم در کجاست؟ در شبهات حکمیه بعد الفحص. هر کس همین روایت که همین روز خوندی، همین روز خوندی. نه دقت نکردیم، گفتیم این روایت فقط مال شبهه موضوعیه است، شبهه حکمیه رو شامل نمیشه. عرفن القاء خصوصیت میشه از موردش به غیر موردش. یکی همین روایت که امروز از این روایت زیاد داریم. کلن انشالله ما از کسانی هستیم که قاعده طهارت، قاعده فراغ، قاعده تجاوز اینا رو گفتیم همش حقیقتش چیه؟ در واقع براءته. اینا همه حقیقتش برمیگرده به ترخیص. پس بنابراین این وجهیست که گفتیم لایبود که این وجه هم تمام باشه، القاء خصوصیت میکنیم از ادله براءت در شبهات موضوعیه، القاء میکنیم عرفن به براءت در شبهات حکمیه بعد الفحص. نه بعد الفحص هیچ فرق نمی‌کنه، بعد الفحص هیچ فرق نمی‌کنه. فقط منشأش دو تا منشأ مینه. عرف هیچ فرقی نمی‌بینه، من نمی‌دانم این حلال است یا حرام به نحو شبهه موضوعیه، یا این حلال است یا حرام به نحو شبهه حکمیه. فحص لازم رو انجام دادم، فحص لازم را انجام دادم، هیچ دلیلی بر حرمت هازا پیدا نکردم. نه هنوز خیلی جزم نداریم، یعنی خودمونم شک داریم که ظانیم یا مطمئنیم. گفتیم لایبعد که این وجه، چون این وجه سوم و چهارم رو خود من اضافه کردم در بحث برات شرعیه، لذا باید بیشتر روش فکر بشه. الحمدلله رب العالمین.